السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. دو روز قبل در انتهای مجلسی که صحبت داشتم، یک غیر ایرانی غیر مسلمان از من پرسید که میزان دینداری ایرانیان چقدر است. چند سال قبل در آلمان درباره میزان دینداری مردم اروپا شاهد بودم که میگفتند چند درصد مردم هفتگی به کلیسا میرن، حدودا مثلا 20 و چند درصد سقف متوسط کلیسا رفتن فرض کنید مردم آلمان بود از کاتولیک و پروتستان. به او گفتم که اگر همچو آماری در نظر داشته باشی، شما میتونی شبهای عاشورا بیای در مساجد ایران ببینی چند درصد ایرانی ها در مجلس عزای امام حسین بعد از 1400 سال کم و بیش شرکت میکنن. گفت چند درصد؟ گفتم فکر میکنم بالای 95-96% شرکت میکنن. اما همه اونها که شرکت میکنن لزوماً کسانی نیستن که به اصطلاح شما دین رو پرکتیس میکنن، ولی که توی این مجلس حضور پیدا میکنن. فکر نمی کنم توی هیچ دین و مذهبی همچو مراسم ما داشته باشیم که هر کسی با هر مرامی ابراز ارادت بکند. به فردی که چند سالها قبل، چند هزار و چند صد سال قبل از دنیا رفته باشه، هر کدوم ما عزیزی داریم، سال اول سال دوم رو سالگرد میگیریم، بعد از چند سال هم به هر حال فقط حمدی قل هو الله فراموش میشه. حسین چقدر باید عزیز باشه که ما بعد از این همه سال دور هم جمع میشویم و دینداریمون رو با او گره زدیم. امام حسین چراغ هدایت است. کاری که اولیاء دین ما، متولیان دین در جامعه ما در این 14 قرن انجام دادن، اگر هیچ اثری نداشته باشه جز همین که ما رو دور هم جمع میکنه، به نظرم کار موفقی انجام دادن. فرهنگ عزاداری با همه ابعادش، کاستی ها و فرازش، بخشی از فرهنگ شیعیان، بخشی از فرهنگ مردم ایران شده. توی ادبیات فارسی هم اگر بریم، چه قرن هفتم، چه قرن ششم، چه قرن چهارم، چه در شعر، چه در نثر، تعریف میکنن که در محرم، در تاسوعا، در عاشورا شهرهای شیعه نشین ظاهر دیگری دارد. همه جا تعطیل است، مردم سیاه پوشند و به این شکل میخواهند همدردی خودشون رو با سالار شهیدان نشون بدن. کار بسیار مهمی است. همین که لااقل سال یک روز هم ما یادمون بیاد که یک نسبتی با امام حسین داریم، حالا ولو با پوشیدن پیرن سیاه باشد، ولو با پوشیدن لباس عزا باشد، اما پشت سر این عزاداری سوال قطعا مطرح می شود. می باید تناسبی بین ما و او برقرار باشد و تو این مجالس به دنبال اون تناسب می گردیم. تناسب ما با مولایمان امام حسین چیست؟ ما که افتخارمون این است که حسینی باشیم، تربت حسین رو حتی زمان دفنمون هم وصیت میکنیم تربت او رو کنار جنازمون بگذارن که در آخرت از او نصیبی بهره‌ای ببریم، این نسبت رو میخوام توی زندگیمون هم دنبال کنیم، پیدا کنیم. این مجالس هم که میشینیم دور هم دیگه، بیش از آن که لازم باشه که جزئیات واقعه کربلا رو تکرار کنیم برای هم دیگه، مهمتر از او پیامی است که امام حسین داشته و ما رو بعد از 1400 سال، الان سال 1436 هست، سال 61 هم این فاجعه اتفاق افتاده، بعد از این همه سال اون پیام چه پیامی هست. عنوانی که برای این دو شب من انتخاب کردم و بحث اصلیم هم فردا شب هست، قیام حسینی از دو منظر است. خلاصش رو امشب میگم، اما تفصیل هر دو قسمتش رو، قسمت اولش امشب خواهد بود، منظر اول، و منظر دوم فردا شب که شب عاشورا است. به شکل خلاصه، در طول این 13 قرن و نیم حداقل به قیام حسینی از دو منظر نگریسته شده. بسیاری از من و شما کودکیمون رو در منظر اول سپری کردیم. وقتی من الف باش رو بگم، همه شما الفش رو بگم، شما تا یاش میخوانید و میدانید و بلدید. حدود 1349 شمسی، هجری شمسی، یک منظر دومی هم در ایران متولد شد. بسیاری از وقایعی که بعد از اون در تفکر اسلامی اتفاق افتاد، مولود و نتیجه این منظر دوم است. من میخوام این دو منظر رو با هم مقایسه کنم و تأکید کنم که تفکیک این دو منظر بسیار ضروری است. و اگر هنوز ما فکر میکنیم با مخلوطی از هر دو میتوانیم پیش برویم، کار اشتباهی است. و برخی از اتفاقاتی که داره تو جامعه ما میفته به واسطه عدم تفکیک این دو منظر است. این فقط درباره قیام امام حسین هم نیست. امام حسین الان شده برای ما هویت تشیعمون، هویت مذهبمون. یعنی به عبارت دیگه، این اتفاق که سال 61 هجری افتاده، اولیا دین ما، ائمه بعد از امام حسین، به این نتیجه رسیدن که روی این مسئله میباید بیش از هر چیز دیگری تأکید کنند. و تو زمانی که شیعه به شدت تحت فشار و خفقان قرار گرفت، همین تأکید باعث شد که هویت مذهبی حفظ بشه و الان هم چیزی حدود 15% مسلمان ها رو تشکیل بده. یعنی این که گفته شده اسلام محمدی الحدوث هست و حسینی البقا، یعنی حدوثش توسط پیامبر بوده و بقاش توسط امام حسین بوده. البته اینو باید یه مقدار تصحیح کرد، مذهب چنین بوده، و الا فرض کنید فردی که در قاره دیگری مثلا افریقا مسلمان بوده و هیچ اطلاعی هم از این مسئله نداشته، خب اسلامشو داره و قیام امام حسین و فجایعی که نسبت به اهل بیت انجام شده تأثیر چندانی در اسلام او نداشته که ما بگیم که بقای اسلام در همه سرزمین ها به واسطه امام حسین بوده. اما قطعا در میان شیعیان اگر شهادت امام حسین نبود، قیام امام حسین نبود، ما هویت مذهبیمون حداقل این گونه نبود که الان هست. بنابراین می توانیم ذکر بکنیم که اسلام حدوثش توسط پیامبره، اما بقای تشیع حداقل توسط امام حسین علیه السلام بود. این حرف نادرستی نیست، بسیاری از علما هم گفتند. اما اون دو منظر چیه؟ اون دو منظر رو به شکل خلاصه می توانیم بگوییم قیام حسینی از منظر اسلام سنتی میشه منظر اول، قیام حسینی از منظر اسلام سیاسی میشه منظر دوم. اما اسلام سنتی و اسلام سیاسی، بدون اینکه حالا بخوام ارزش گذاری کنم که بگم حرف خوبی است این پسوندها، سنتی بودن خوب است یا بد است، یا سیاسی بودن خوب است یا بد است، اما بالاخره دو گونه متفاوت به این قیام نگریسته شده. اون اتفاقی هم که افتاد در ایران که سالش رو هم ذکر کردم، سال 1349 کتابی نوشته شد که یک نقطه عطف در امام حسین شناسی محسوب می شود و اون کتابی بود که مرحوم نعمت الله صالحی نجف آبادی با عنوان شهید جاوید در سال 1349 منتشر کرد. این کتاب موج بسیار عظیمی در حوزه علمیه باعث شد. بیش از 20 جزوه و کتاب در نقد او نوشته شد. برخی از نویسندگانش هم الان مرجع تقلید هستند. یکیش رو مثال میزنم، مثلا آقای صافی گلپایگانی، لطف الله صافی گلپایگانی کتابی نوشت در نقد شهید جاوید به نام شهید آگاه در بیش از 400 صفحه. این فقط یکی از اون 20 کتابه و اسم خود اسم اینها و جمع آوری کتابهایی که در نقد شهید جاوید نوشته شده خودش یک پرونده بسیار قطور تشکیل میده. این کتاب هم باعث اتفاقات شیرین و تلخ در میان شیعیان ایران شد. اون زمان رژیم شاهنشاهی هم از اختلافی که بین علما به واسطه این کتاب افتاده بود استفاده کرد، گاهی به نفع این طرف گاهی به نفع اون طرف، ولی که می فهمید که این اختلاف می تواند به نفع رژیم تمام شود. اما در نهایت یکی از عواملی که به انقلاب 1357 انجامید برداشته بود که در این کتاب صورت گرفته بود از قیام امام حسین. بسیاری از این نکاتی که ما امروز در دکلمه هامون، در بزرگداشت هامون ذکر می کنیم فی الواقع نتیجه از اون کتاب محسوب میشه و از منظری که اون کتاب به قیام امام حسین نگاه کرده بود. این خلاصه این دو قسمت. اما این دو منظر تفاوتشون در چیست؟ خلاصش که بتونیم تا انتها شرح این چند کلمه است که من ابتدا عرض میکنم. منظر سنتی به قیام امام حسین نگاه معقول نداشت، نگاه ماورای طبیعی داشت. بر او بود که امام حسین یک مأموریت ویژه از جانب خداوند، از جانب پیامبر، از جانب پدرش امیرالمؤمنین برای شهادت دارد و عباراتی هم تو برخی احادیث هم نکاتی ذکر می شد که مؤید همین برداشت بود که انهو امام قیام کرد تا کشته شود، تا شهید شود و با شهادتش، با مأموریت شهادتش اسلام را نجات بخشد. این که محاسبه عقلانی پشت سر این مطلب بوده باشد، تفکر سنتی از اون می گریخت، کوشش نمی کرد که توجیه عقلانی بخواهد این واقعه را انجام بده. اما اون منظر دوم برای نخستین بار آمد تحلیل کرد. به شکل خلاصه می شود که بحثیست که فردا شب تفصیلش رو و مدارکش رو عرض می کنم. صالح نجف آبادی آمد گفت که قیام امام حسین سه مرحله داشته. مرحله اول زمانی است که از امام یزید بیعت خواست و امام از مدینه به قصد مکه خارج شد. برای چی؟ برای دفاع، چون اگر میخواست بیعت نکند جانش در خطر بود. برای دفاع از شهر خارج شد. در مکه که هست مرحله دوم شروع میشه. ابن عم خودش مسلم ابن عقیل رو به سوی مردم کوفه میفرسته. ده ها هزار نامه برای امام میاد و او رو دعوت میکنند که به کوفه برود و در کوفه با کمک این مردم بر علیه ظلم بشورد. امام در این زمان در مرحله دوم تصمیم میگیرد حکومت اقامه کند، یعنی تبدیل میشود دیگه از یک فردی که صرفاً برای دفاع خارج شده از شهر، تبدیل میشه به یک شورشی. حالا میخواد حکومتی رو ساقط کند و به جای آن حکومت حقی را بنشاند. و اون و نویسنده صالحی در اون زمان میگه در مرحله دوم امام حسین برای اقامه حکومت اسلامی توی گیومه اقدام میکند. در نظر بگیرید سال 1349. و بعد در مرحله سوم وقتی که با جفای کوفیان مواجه میشه، مسلم بن عقیل کشته میشهید میشود و بعد امام رو تنها میگذارند، امام دوباره به موقعیت دفاعی برمیگرده و اون زمان صرفاً برای نپذیرفتن ذلت قیام رو در پیش میگیره و به شهادت میرسه. این سه مرحله رو که صالحی در نظر میگیره، میگه این سه مرحله هر انسان عاقل و شرافتمندی هم در این مراحل قرار میگرفت کاری میکرد که سیدالشهدا کرد. اینگونه نبود که وقت نقدی که میکند میگه اینگونه نبود که امام از اول به نیت شهادت اقدام کرده باشد. اصلا در مرحله دوم این همه نامه که برای او آمد که ذیل هر نامه ده ها امضاست، آیا در این زمان اصلا احتمال این می رود که امام بگه نه من می خواهم بروم شهید بشوم؟ خب الان قرار است اینها به تو کمک بکنند و وقتی اینها می خوان کمک بکنند قطعا می شود این حکومت یزیدی رو ساقط کرد. این تصویر یه تصویر عقلایی، تصویر منطقی مبتنی بر وقایع تاریخی است. در مقابل منظر اول یک منظری است که خیر، از ابتدا امام حسین با یک خبر قبلی، با یک مأموریت ملکوتی روانه کربلا می شود. اگر این منظر دوم صحیح باشد در بسیاری از مستندات منظر اول باید تردید کرد، و اگر مستندات منظر اول صحیح باشد هیچ کدام از این توجیهات و تبیین هایی که ما بر اساس منظر دوم کرده ایم و می کنیم صحیح نخواهد بود. بنابراین این دو تا منظر منظرهای آشتی ناپذیرند، مقابل هم هستند. پرسش من امشب این است که کوشش بکنم بفهمم کدام یک از این دو منظر مبتنی بر مستندات تاریخی و مسلمات دینی و مذهبی ماست، کدام یک از این دو تا با قرآن سازگاره، کدامش با سنت پیامبر سازگاره و کدامش احیانا در طول زمان ساخته شده. این خلاصه این دو منظر است. اما قبل از او من چند تا سند تاریخی ذکر کنم برای کسانی که تمایل بیشتری به تحقیق دارن تو این زمینه، چون در زمینه امام حسین، امام حسین الان میتونیم بگیم مردمی ترین چهره فرهنگ ماست. این که میگم مردمی ترین برای اینکه جزئیات واقعی کربلا رو همه بچه های ما هم میدونن، چه کسانی از خانواده امام حسین بودند، چند سالشون بود، مرکبشون چی بود، کدام مرد بود، کدام زن بود، کدام بچه بود، همه این جزئیات رو ما میدانیم. اما در کنار اینها سوال این است که این وقایعی که اتفاق افتاده از چه اعتبار تاریخی برخوردار است؟ خیلی داستانها رو ما شنیدیم، به خصوص برخی داستانها بسیار جانگداز است. این دا قسمت های جانگداز داستان ها اینها از چه این اعتباری برخوردار است؟ گاهی وقتا توی منابر حسینی چیزهای آدم میشنوه میگه من این رو هیچ جا نخوندم، این زبان حال حضرت زینب است و و بعد ما های های هم گریه کردیم، خیلی هم زیبا بوده، ولی بعد از خودمون سوال میکنیم خب این حرف تا چه حد درسته؟ آیا هر چیزی که میگریاند لازم است ما در منابرمون ذکر بکنیم یا نه؟ بعد حجم عظیمی از مطالبی میشنویم که اینها فاقد اعتبار تاریخی است. اصلا این که میگیم ما به مجلس روزه میرویم، روزه با سادزاد است، روزت و شهدا، روزه یعنی باغ، کتابی نوشته شده به نام روزت و شهدا، این ملا حسین کاشی، واعظ کاشی، این کتاب رو میخوندند، بر اساس او گفته میشه ما به مجلس روزه میرویم، یعنی به مجلسی میرویم که در آن این کتاب روزه شهیدان کربلا خوانده میشود. کم کم این پسفنداش حذف شد، شد ما به مجلس روزه میرویم، ما به مجلس باغ میرویم، باغ بستان شهدا، یک به یک حضرت ابوالفضل العباس، حضرت قاسم، یک یکی کسانی که از اهل بیت و یاوران و اصحاب امام حسین بودن، داستانشون توی اون کتاب نوشته شده بود و خونده میشد. اما این کتاب متأخره. اولین کتاب، کتاب‌هایی که درباره امام حسین نوشته شده و قابل اعتنا هم است، اگر ما تردید کردیم این داستان در او اتفاق افتاده یا نه، به کجا باید مراجعه کنیم؟ مثلا فرض بکنید در مورد حضرت رقیه، در مورد خرابه شام، مطمئنم بسیاری از شما شنیدید و بر او گریستید. ولی خب اگر بگیم اصلا سند دارد یا ندارد، پایه دارد یا ندارد، و اگر رسیدیم به این که این فاقد پایه بوده، فاقد مستند بوده، روزخانان، مداحان برای این که ثواب گریستن بر امام حسین رو افزایش بدن، اینها رو ساختن. ولی قرار نیست که ما با هر طریقی بگریم و بگریانیم. گریستن صرفا راهی است برای درک پیام امام حسین. اون پیام بیش از همه باید با صداقت و صحت همراه باشه. مهمترین منابع و اولیه ترین منابعی که الان ما در دست داریم، دو نفر از شاگردان امام صادق در قرن دوم هستند، شاگردان باسوادی هم بودند که اینها آمدند و این وقایع رو نوشتند. اولیش اسمش هست ابو مخنف، مقتل الحسین یعنی مقتل امام حسین، شهادت امام حسین به روایت ابو مخنف. دومیش هم یک شاگرد دیگر امام صادق هست به نام هشام ابن محمد، ایشون هم باز کتابی نوشته به نام مقتل الحسین. این دو مقتل عیناً به دست ما نرسیده، به زمان ما نرسیده، اما طبری مورخ بزرگ اهل سنت این دو مقتل رو در دست داشته و تاریخ طبری یکی از معتبرترین تاریخ‌های اسلام است. وقایع سال 57 تا سال 61 رو، مشخصاً سال 61 رو، طبری بر اساس این دو مقتل نوشته و ما هر جاش هم نوشته گفته قال ابو مخنف، یعنی گفت قشنگ توی گیومه این مطلب رو من از ابو مخنف نقل میکنم، این مطلب از هشام ابن محمد نقل میشه. الان آمدن برخی محققین قطعاتی که در تاریخ طبری از اون کتاب باقی مونده رو کنار هم گذاشتن، یک کتاب شده، اسم شده مقتل ابو مخنف، که همه برگرفته از کتاب طبری است. این کتاب بسیار خلاصه است، بسیار از این جزئیاتی که ما در منابع شنیدیم درش نیست، اما می توانیم بگوییم معتبرترین مطلبی است که درباره قیام عاشورا در دست ماست. خب اونجا هیچ تحلیل ندارد، نه این منظر اول توش نوشته شده نه منظر دوم، فقط واقعه هست، چه کسی چه چیزی گفت، امام حسین چه کرد، در چه زمانی به قصد کوفه داشت، در چه زمانی از مکه به مدینه رفت و از مدینه به مکه رفت و مانند اینها، و داستان جانبازی و شهادت یاران امام حسین با جزئیاتش در این مقتلها و در این کتاب آمده. سالها می گذرد تا این که یک کتاب نوشته می شود که این کتاب فی الواقع مادر و اساس این منظر اول است که بهش اشاره کردم. دوستان احتمالاً نام سید ابن طاووس رو شنیده باشن. سید ابن طاووس یکی از علمای بزرگ شیعه در قرن هفتم است. چند برادر بودند. اون فردی نویسنده مورد نظر ماست که نامش علی ابن موسی است. جدشون طاووس بوده است. حالا یا زیبارو بوده یا هرچه بوده مشهور شده به اینها، همه مشهور شدن اسم فامیلشون به اصطلاح ابن طاووس ها. ایشون متوفای 664 هجری است. کتابی نوشته به نام لهوف. این در مقتل است. تخصص سید ابن طاووس در دعاست. اکثر دعاهایی که امروز در دست ماست برمیگرده به کتابهای مختلفی که سید ابن طاووس نوشته است. مهمترین کتاب دعاییش هم اقبال بوده است. یکی از کتابهای دیگرش مصباح الظاهر است. در مقدمه این کتابش نوشته که من وقتی داشتم مصباح الظاهر رو می نوشتم، مصباح الظاهر این چراغ زیارت کننده که وقتی به نجف می روی، وقتی به کربلا می روی، وقتی به بقیع می روی، وقتی به کاظمین می روی، وقتی به مشهد می روی، چگونه زیارت نامه بخونی، چگونه با ائمه راز و نیاز کنی. به یادم اومد که ما احتیاج داریم یک کتاب درباره واقعه کربلا بنویسیم و اون زمان این کتاب لهوف رو نوشتم. این کتاب فی الواقع مهمترین کتابی است که این اسلام سنتی برای قیام حسینی تدوین کرده است. یعنی قبل از او ما کتابی نداریم که با یک تحلیل و با یک پشتوانه باشد. تو این کتاب چه نوشته شده؟ دقت بفرمایید، میتونم بگم این کتاب مانیفست روزخانان و مداحان و منابر حسینی لااقل تا حدود 40-50 سال پیش در کشور ما بوده و بسیاری از کتابهای فارسی و عربی که بعد از اون نوشته شده همه بر اساس کتاب لهوف سید ابن طاووس است. این کتاب سه مسلک دارد، به زبان امروزی سه فصل دارد، سه بخش دارد. یک بخشش از تولد تا عاشوراست، یک بخشش واقعه روز عاشوراست و یک بخش سومش پس از عاشوراست. بسیار ساده است، چون عاشورا وقایع مهمی توش اتفاق میفته. تمام این مطالبی که ما تو این جلسات بیان میکنیم واقعی است که در ساعات مختلف این روز اتفاق افتاد، شهادت امام حسین و یارانش و اهل بیت. مهمترین بخش این کتاب به نظر من اون بخش اولش. اول سید ابن طاووس ذکر نکرده که روایت خودش رو بر اساس چه کسی یا چه کسانی نقل میکنه. راوی نوشته، راوی بدون ذکر نام. انشاءالله امیدواریم همون ابو مخنف یا هشام بن محمد یا کس دیگری باشد که معتبر. متاسفانه اشاره به نام رواتش، راویانش نکرده است. در مسلک اول، در بخش اول، سید ابن طاووس با این مطلب شروع میکند که روایتی را نقل میکند از پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. پیامبر روزی امام حسین رو میبیند، حالا کوچک بوده دیگه، ایشون نوه کوچک، و نقل میکند که جبرئیل به من خبر داد که تو کشته خواهی شد، تو شهید خواهی شد. پس امام حسین از کوچکی بر اساس این کتاب میدانسته که، و گفتم میشه در کجا کشته خواهی شد، تو در سرزمینی به نام کربلا به شهادت خواهی رسید. پس حسین از کوچکی میدانسته، اونم از کی؟ از جدی بزرگوار، پدر بزرگی مانند رسول الله، شنیده که تو در همچو سرزمینی به شهادت خواهی رسید. روایت دیگری نقل میکند که روزی برادر بزرگتر سبتین حسن ابن علی علیه السلام حسین رو میبیند به گریه میافتد. یا حسن، چه اتفاقی افتاده؟ یادم افتادم به آنچه که پیامبر خبر داده بود در مورد من. بله، گفته بود که تو سرگز تو پایان دشواری خواهی داشت. مسموم میشوم؟ نه، تو به قتل خواهی رسید. چگونه؟ بعد توضیح میده بر اساس این روایت امام حسن به امام حسین توضیح میده که تو در چنین سرزمینی نزدیک 3000 نفر کسانی که منتحل به اسلام هستند، خودشون رو مسلمان مینامند و اسمن مسلمانند و رسمن مسلمان نیستند، میآیند و تو را با فجیع ترین شکلی خواهند کشت و خانواده تو را به اسارت خواهند برد و نه تنها خودت بلکه بسیاری از خاندانت هم اونجا به شهادت میرسند و برخی جزئیات دیگر اونجا گفته میشود. خب با این شیوه اگر بپذیریم این مطالبی که در بخش اول لهوف نقل شده و بعد از او به شدت گسترش پیدا میکنه، یعنی این روایات البته در ابتدا در همین کتاب نبوده، اما اینکه همه کنار هم قرار بگیره و به صورت مقتل امام حسین نقل بشود، اولین بار توسط ایشون صورت گرفته، اما روایات در کتاب‌های دیگه و قبل از ایشون هم نقل شده و ذکر شده. خب سوال مطرح می شود، آیا امام حسین قبل از خروجش به سوی کوفه، به سوی مکه و بعد تصمیم به رفتن به کوفه، از پایان کار خودش خبر داشته است یا نداشته است؟ آیا با علم به شهادت و با قصد شهادت برای تحقق وعده‌ای که پیامبر به او داده است راهی این سرزمین شده است، کربلا شده است؟ بعد می‌بینیم این کار سید ابن طاووس بعد از اون استدلال‌های مختلفی که برای تأیید این منظر دیده می‌شود. در اصول کافی که مهمترین کتاب روایی شیعی است، باب‌های متعددی منعقد شده با روایاتی که حالا برخیش رو من نقل می‌کنم. مثلا این که هر یک از ائمه اثناعشر صحیفه‌ای داشتند که تمام جزئیات آن چیزی که در طول امامت اونها اتفاق میفته در اون صحیفه ذکر شده و از ابتدا پیامبر یک به یک اینها رو به امام علی داده و اون هم هر کدوم به زمان اون امام که میرسه این صحیفه رو به دستش میده با تمام این جزئیات. خب علل قاعده در صحیفه هم که به دست امام حسین رسیده تمام جزئیات واقعه کربلا در او بوده و ایشون مطلع بوده که چه اتفاقاتی بر او می افتد و خدا می خواهد انشاءالله یراک قتیلا، خدا می خواهد که تو را قتیل ببیند، مقتول ببیند، شهید ببیند. این مشیت الهی است و تو برای تحقق مشیت الهی روانه کربلا می شوی. تو همون روایتی که امام حسن برای امام حسین ذکر میکنه با این جمله لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله هم شروع میکنه و چشم ها رو تر میکنه که این اصطلاح رو هم ببینید ابتدای منابر حسینی ما فراوان شنیده میشه، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نیست ای امام حسین. این از همون روایتی است که سید ابن طاووس نقل کرده. یا اینکه امامی که نداند این که چه اتفاقی برای او می افتد، این صلاحیت امام شدن را ندارد. حتما امام می دانسته، این جزئیات رو می دانسته و بعد در کنار این فقط به امام حسین هم منحصر نمی شود. آیا زمانی که امام علی قصد مسجد رو داشتن در شب شهادتشون در ماه رمضان، شب 21 رمضان، آیا می دانسته که امشب اگر به مسجد برود شهید می شود یا نه؟ بر اساس این گونه روایات بله، ایشون میدانسته، تا میدانسته چه کسی هم او را ضربت به سر او خواهد زد. خب این امام حسین هم میدانسته در چه سرزمینی و در چه توسط چه کسی و به چه گونه‌ای به شهادت خواهد رسید. خب این فلسفه میشه منظر اول، یعنی این مقدار روایاتی که پشتوانه این هست ببینیم در بیشتر کتاب‌های روایی هم ذکر شده. خلاصه این منظر این میشود ائمه دارای آن میزان از علم غیب بودند که همه چیز را، همه این امور را میدانستند، از جمله محل شهادتشان را، زمان شهادتشان را اطلاع داشتند و اینها از جانب خدا یا از جانب پیامبر یا از جانب امام قبلی به اونها ابلاغ شده است. خب اگر همچون منطقی باشد، یعنی همچون علمی باشد، به یاد داشته باشیم هیچ کدام از علمای سنتی هم ادعا نکردند که ائمه علم غیب مطلق داشتند. علم غیب مطلق ذاتی متعلق به ذات ربوبی است، متعلق به خدای تعالی است. هیچ بنده ای، چه پیامبرش چه ائمه، همچو علمی نداشتند. ادعای اونها این است که خداوند به آنها بهره از علم غیب را داده، از جمله اطلاع از مدفن، از مقتل، از زمان و مکان از دنیا رفتنشان. این ادعا را داشتن. در لابلای اینها میابیم باز باب دیگری که ائمه علم ماکان و ما یکون و ما سیکون داشتند، یعنی هر آنچه که میخواستند میتوانستند بدانند. خب یکی از چیزهای اینه که آدم خودش دوست داره بدونه بالاخره من تا کی زنده هستم، چگونه از دنیا خواهم رفت. من و شما دوست داریم، قاعدتا اونها هم دوست داشتن. و اینکه آیا رفتن ما، زندگی ما با رضای خدا خواهد بود یا نه، یا آیا خدا از این گونه از دنیا رفتن من راضی است یا راضی نیست. قاعدتا ما در باره حضرت علی این رو میخوانیم که ایشون به دنبال دانستن این بودن، قاعدتا امام حسین هم هاکذا. خب اگر این منظر رو باور کنیم، در این صورت امام حسین میدانسته وقتی هم که مطابق همین نقل ها یک به یک میان ازش نهیش میکنن، عبدالله ابن عباس میاد، عبدالله ابن عمر میاد، فرزدق میاد، یک یک نقلش میکنن، میگه نه، من از پیغمبر شنیدم، من وظیفم این است، من برای ایجاد این مأموریت میروم، یک مأموریت مقدس که هیچ کدام از اینها هم نیست، هیچ کدام اینها هم شما نمیتونید با این توجیهاتون جلو من رو بگیرید. خب اون دعوت ها که آمده، امام حسین میدانسته از ابتدا که مثلا دعوت کوفیان که آمده قاعدتا اینها به زودی پس میزنن و یار راه نیستند و منافقند و دروغ میگویند، و لذا خب سوالاتی هم پیش میاد، مصرب ابن عقیل را چرا فرستاد؟ چرا پیک دیگر را فرستاد؟ یک به یک کوشش میکنن قائلان به این قول این سوالات رو هم پاسخش رو پیدا بکنند و به نحوی این علم پیشین رو تایید کنند. کتاب هایی که بعد از شهید جاوید نوشته شده، همین 20 کتابی که اشاره کردم، اسم این کتاب شهید آگاه رو در نظر بگیرید. شهید آگاه یعنی امام حسین شهیدی است که آگاهی دارد از شهادتش. با صراحت آقای صافی گلپایگانی نوشتن شهادت در واقع کربلا تعبدی است. این عبارت شهادت امری تعبدی است، به دنبال منطقش نگردید، امر ملکوتی است. همچنانی که ابراهیم سر اسماعیل رو میخواد ببرد و نمیداند چرا، چون فقط خدا امر کرده است، امام حسین هم روانه کربلا میشود تا همانند اسماعیل ذبح شود. چرا؟ خدا خواسته است، چیزی بیشتر از این نیست. ما نهایتا میتوانیم بگوییم که اراده خدا برای احیای اسلام است، اراده خدا برای احیای احکام نورانی دین است، نه چیزی بیشتر. اگر بخوایم ذکر بکنیم، بله، اقامه حکومت، اقامه حق چیز بسیار خوبی است، اما آیا واقعا امام حسین با اون همه علم فراوانی که داشته، علم غیبی که داشته، نمیدانسته که اون زمان شرایط برای اقامه حکومت مهیا نیست؟ چرا؟ قطعا میدانسته. پس بنابراین نباید بگوییم هدف امام حسین اقامه حکومت بوده است. در هیچ مرحله ای امام حسینی که از اول میدانسته که پیامبر به ایشون فرمودن تو قرار است در این سرزمین شهید بشوی، دیدید توی منابرمون هم شنیدیم، تا امام میرسن میگن اینجا کجاست، میگن کرب و بلا، میگه اعوذ بالله من کرب من کربن و بلا، من همینجا از دنیا میروم، من همینجا شهید میشم. ببین همه اینها مبتنی بر اون تفسیر است که کردیم، یعنی امام میداند که شهید میشود، بنابراین وقتی که میداند همه تفسیرها دیگه متفاوت میشود. دیگه این مواردی که ما دنبال میکردیم که برای احیای دین، برای امر به معروف و نهی از منکر، همه اینها ذیل یک بحث امر ملکوتی الهی قرار میگیرد. خب اگر کسی این منظر رو بپذیره، این منظر اولین نکتش، آیا امامی که مأموریت ویژه الهی دارد میتواند اسوه باشد یا نه؟ این سوالی بود که صالحی مطرح کرد، گفت ما وقتی میتوانیم به ائمه تأسی کنیم که امر مشترکی با اونها داشته باشیم. وقتی امام حسین یک امر رازآلود دارد که ما نمیدانیم چرا، فقط میدانیم خدا اراده کرده است، مشیت الهی است، ان شاء الله یراک قتیلا، خدا میخواهد تو را قتیل ببیند. مگر ما حق سوال داریم؟ مهم این است خدا عالم است، این شهیدم آگاه است، آگاه است به شهادتش از قبل. صالحی آمد که این میشه مقدمه بحث فردام، گفت که من در علم امام به شهادتش از قبل تردید میکنم. ما دلیل معتبری نداریم که امام مطلع بوده است، اطلاعش در حد پیشبینی ممکن است، اما این که از ابتدا اون هم از بچگی بداند که قرار است کشته شود، اون هم در اینجا کشته شود، این با آیات قرآن ناسازگار است. شما آیات آخر سوره لقمان رو مطالعه کنید، حالا من این جزئیات رو فردا با دقت بیشتری برای شما خواهم گفت. و بعد میگه که بزرگان ما هم از سید مرتضی، از شیخ طوسی، از شیخ مفید، اونها هم این برداشتی که سید ابن طاووس در لحوف داشته نداشتند، اونها هم در این که امام اطلاع قبلی داشته تردید کردند، نفی کردند. پس کار شهید جاوید فی‌الواقع احیای تفکر اولیه شیعه است که اونم تفکر بزرگان تشیع بوده، مثل این سه تا اسم خیلی به گردن تشیع حق دارن، فکر میکنم همه تون شنیده باشید، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی. اگر اینها نبودند هیچ کدام از این اعتقاداتی که ما امروز داریم و مدون شده نداشتیم. اینها استوانه های فی‌الواقع اعتقادات شیعه هستن. حرف صالحی نجف آبادی در شهید جاوید احیا و بست سخنان این سه نفر هست، منتها اونا بسیار مختصر نوشتن، ایشون مفصلش کرده، مدونش کرده، مستدلش کرده و بعدم اومده به شکل منطقی و عقلانی درش آورده. یعنی اینگونه که آیا امام حسین به عنوان یک انسان، اگر پیامبر انسان است که در قرآن پیامبر همواره به عنوان انسان مطرح میشه، به عنوان بشر مطرح میشه، بشری که به او وحی میشود، خب به طریق اولا ائمه هدا هم بشر بودند، انسان بودند، بعد بشری داشتند، به عنوان یک انسان، یک بشر، اون هم در شرایط خاص که قرار میگیرد تحلیل میکند، تصمیم میگیرد. این تصمیم، تصمیم دفاعی بوده، تصمیم قیام شورشی در مرحله دوم بوده و تصمیم دفاع از خودش و خانوادش و تصمیم به نپذیرفتن ذلت در مقابل زور و ظلم در مرحله سوم بوده. و این میشه اون وقت اون قسمت دومش که میشه بحث مقابله با یک حکومت برای تأسیس یک حکومت دیگه، یک امر معقول میشه که میتوان به او تأسی کرد. فی‌الواقع این الگو بود که بعداً الگو برای بسیاری از ایرانیان انقلابی قرار گرفت و به او استناد کردند و بحثی مفهومی به نام حکومت اسلامی مطرح شد. با این نکته عرض بکنم که عنوان اسلامی ذیل حکومت یه عنوان متأخره، 40-50 سال بیشتر عمر نداره. قبل از او حکومت بوده، حکومت حق بوده، نه واژه چیزی به نام حکومت اسلامی. حکومت حق حکومتی است که در آن اقامه حق می شود، حقوق مظلوم ادا می شود، با ظالم برخورد می شود و به هیچ کس، همه کس عدالت رو مشاهده می کند. عنوان حکومت اسلامی لااقل مطابق تحقیقات من قبل از فدایان اسلام من ندیدم. این مطلب هم بعد از اون نوشته شده. ولی اقامه حکومت، بله، کار شریعتی، دکتر علی شریعتی تو این فضا قرار میگیره. اگر حال همه رو بخوایم بازش بکنیم که این همه، فکر بکنم اکثر کسانی که سن و سال من رو داشته باشن تو سر سفره شریعتی نشستن و اون برداشت‌های زیبا و حماسی که از قیام حسین داشت، حسین وارث آدم، یا پس از شهادت یا شهادت و موارد دیگه، همه تو این فضا مطرح میشه. خب حالا شما با همین مختصری که من اشاره کردم در نظر بگیرید که آیا این منظر اول یک منظر پذیرفتنی است یا نه. اگرچه برکات این منظر نخست، من در مورد منظر دوم فقط سرخطا رو گفتم، هیچ شرحی ندادم، منظر اول رو هم نقد نکردم. مهمترین مسئله نقد مستندات منظر اول هست، یعنی اینکه آیا این روایاتی که در این زمینه وارد شده از چه میزانی از اعتبار برخورداره. اینکه ائمه همه چیز را میدانستند، میدانستند کجا از دنیا میروند، آیا اینها سندش معتبر است؟ آیا قرآن اینها را تأیید میکند با اینکه ما فراوان این امور را شنیده ایم؟ و اگر اینها درست نباشه، اون وقت اصلا یک سیمای دیگری مطرح میشه. فی‌الواقع بحث شهید جاوید یک مسئله اعتقادی رو مطرح کرد و اون مسئله است به نام علم امام. علم امام علیه السلام، ائمه چه علمی دارند؟ میزان اطلاعشان از امور غیر عادی چقدر است؟ آیا همه چیز را که بخواهند میدانند؟ ما اینا رو همیشه به میزانی ائمه رو فی‌الواقع بالا میبریم که میگیم بله هر چه میخواهند میدانند. این همه روایت هم توش آمده. صالحی کتاب دومی هم در سال 1380 منتشر کرده به نام عصای موسی. عصای موسی یا عنوان دیگش نقد بیماری غلو هست، پاسخ داده به اون چند تا از اون کتاب‌هایی که در نقدش نوشته شده. یکی از کتاب‌های بسیار بسیار خوندنی هست. کتاب‌های هر دو تاش رو هم آنلاین میتونید پیدا کنید، سرچ بفرمایید و کتاب‌ها رو مطالعه کنید. اونجا هم نکات متعددی را در این زمینه اشاره می‌کنه. در مجموع بحث اگر ما بپذیریم که در حق ائمه داشت دارد غلو می‌شود، یعنی این میزان علمی که به اونها نسبت میدهند مستند روایی معتبری ندارد، مستند قرآنی ندارد. صالحی منکر علم غیب نیست، میگه ائمه اطلاعی داشتند، این اطلاع توسط خدا یا توسط پیامبر در اختیار اونها قرار گرفته. اما این که این علم بی نهایت باشد، به خصوص بدانند کی از دنیا می روند و هرچه بخواهند می دانند، این خلاف مسلمات اسلامی، خلاف مسلمات قرآنی، خلاف مسلمات شیعی. و جالب اینجاست که بسیاری از مستندات رو از علمای بزرگ گذشته، همین سه نفری که اسمش رو بردم، و برخی از دیگر رو نقل می‌کند که بحث فردا شب من نقد مستندات خواهد بود و استدلال هایی که صالحی برای مدعای خودش ذکر میکند و بعد از اون یک نقد من به صالحی و نقدی که فی الواقع آیا برداشت اسلام سنتی به لحاظ مستنداتش با مشکلات بسیار جدی مواجه است. این اولا. اما آیا اسلام سیاسی در کار خودش کامیاب بوده است یا نه؟ در این که بازگرداندن این که از قیام امام حسین میتوان چنین برداشتی رو کرد و باید چنین برداشتی رو کرد کار درستی است، حرف درستی است. اما آیا مهمترین کار امام حسین اقامه حکومت بود و بعد بازگشت بحث حکومت به تعالیم اسلامی به چه میزانی از اعتبار هست؟ این به نظرم بحث متفاوتی باشد با چیزهای دیگری که شنیدیم، به خصوص با تجربه‌ای که کرده ایم. بیاد داشته باشید این اهمیت نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم در زمان ما در خاورمیانه، ایران، عراق، سوریه داره وقایع اتفاق میفته که یک بار دیگه به ما این بیدارباش رو میده که از چه منظری به اسلام نگاه بکنیم. فکر نکنید که اگر امروز ما با این منظر سیاسی یک برداشت های رو کردیم، کسان دیگری هم مقابل ما در عراق و سوریه هم با همون برداشت ها وارد شدن و میبینیم چه فجایعی رو ایجاد کردن. این سوال ها رو باید خودمون الان مطرح بکنیم که حضور وارد کردن دین در عرصه سیاست در مجموع به نفع دین است یا به ضرر دین. وقتی ما شبیه سازی کردیم فرد ظالمی که بر عرصه نشسته است این یزید است، خب میبینیم امروز هم، یعنی همین امروز هم در خیابانهای تهران بسیج شهرداری برداشته سربازان ابن زیاد و شمر و امثال هم درست کرده، بعد سرباز آمریکایی رو هم توی اون گذاشته، اونم داره شبیه سازی میکنه برای جریان هسته‌ای که الان در پیشه. خب اگر قرار شبیه سازی درست باشه، شبیه سازی با طرق مختلف امکان خواهد داشت. آیا هر کسی مجاز خواهد بود؟ هر کسی را که میپسندد جای اون باز افرادی که در فاجعه کربلا حضور داشتن بنشاند؟ سوال‌های متفاوت با اینایی که ذکر کردیم. ما در این جلسات نوعاً شرکت می‌کنیم، میگیم به جلسه ذکر مصیبت می‌رویم. خب این دقیقاً متناسب با برداشت اول است که ما قرار شده در این مجالس اجر جمع بکنیم، حتی با نشستن، حتی با گریستن یا خود را به گریستن زدن. ولی که اگر برداشت دوم رو واردش بشیم و بپذیریم، چیزی بالاتر از ذکر مصیبت هم هست و اون ذکر معرفت است. یعنی ما تو این جلسات آمدیم نشستیم بیش از آن که احساساتمون رو به تهییج بکنیم، معرفتمون رو صافش کنیم و خالصش بکنیم و از رسوباتی که گرفته تو این مدت پاکش بکنیم. فکر میکنم همین مواردی که الان تلنگورهایی که به ذهن هر کداممون خورد که آیا این چیزهایی که شنیدیم معتبر است؟ این که شنیدیم، این را فردا سنداش هم براتون خواهم گفت، شب قدر همه پرونده ها به نزد امام داده می شود، این معتبره؟ این سندی دارد؟ تو کافی هم هستا؟ خب تک تک این موارد اینا یه منظومه قرار میگیره، لطف منابر ما هم فراوان اینها ذکر میشه. فکرم میکنن با ذکر این مسائل ائمه رو بالا میبرن. حجت ما، من از کوچکی که بودم یادمه با پدرم دعوا میکردم، میگفتم چرا اسم من رو علی نگذاشتی؟ حجت ما پیرو علی بودن و حسین بودن است. اما علی و حسینی که واقعا بوده اند، نه آن چیزی که روی منابر ما ساخته شده و مداحان ما تحویل دارن میدن. تو این جلسات مداحی بیش از آن که امام حسین تجلیل شود، امام حسین شهید می شود. نه در سال 61، در هر کدام از این مجالس ما با تصویر دیگری که دارن از امام نشون میدن، فی‌الواقع امام رو دارن از بین می برن. مرحوم مطهری تو حماسه حسینی بسیار از اینا رو اشاره کرد، صالحی اینجا اشاره کرد، من تکرار نمی خوام بکنم، اما تو این جلسه عرضم رو تمام کنم. تو این جلسه این نکته را، نکته بسیار مهمی بود، ما دو منظر داریم، منظر سنتی باید مدارکش مورد بازبینی قرار بگیره، بازبینی میکروسکوپی سنتی قرار بگیره، یعنی با همون موازین سنتی بگیم که سید ابن طاووس در لحوف که این موارد رو ذکر کرده سندش چیست، در مورد تک تک اتفاق مواردی که ذکر میشه، ادعاهایی که میشه که امام حسین میدانسته، این میدانسته از کجا آمده و صالحی چنین کرده، و من این رو انشالله براتون خواهم خوند. بحثم رو با یک جمله از زیارت اربعین تمام میکنم. این جمله تو زیارتهای ما مثل یک گوهر میدرخشه. میگه که من شهادت میدهم که تو خون گلویت را دادی تا لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. تو شهید شدی نه اینکه برای من اجر بیاری. ببینید امام حسین عیسی نیست، قرارم نیست که یک نفر برای همه انسانها زجر بکشد. عیسی زجر میکشد به تلقی مسیحیان و نه به تلقی قرآن تا انسانها رستگار شوند. این منظر اول ما هم یک نسبتی با منظر عیسی در مسیحیت محرف دارد. قرار است حسین در کربلا شهید شود، من و تو هم هر سال دور هم جمع بشیم با تباکی و بکا اجر ببریم تا چطور بشویم، تا رستگار بشویم. حالا عمل صالح مهم نیست، مهم اینه که تو این جلسات شرکت میکنیم یا نمیکنیم. این تصویر تصویر قابل دفاعی نیست. این جمله خلاف این رو میگه، جمله حسابی است. میگه تو شهید شدی تا بندگان خدا را از جهالت و سرگردانی گمراهی نجات بدی. و قراره که ما بفهمیم، توی مجالس شرکت میکنیم تا یه تناسبی با مولامون پیدا کنیم. این تناسب، تناسب معرفتی است، نه صرفا تناسب احساسی. ما جمع نمیشیم که بگریم، میباید بر بدبختی خودمون بگریم، بگیم که ما همچو بزرگانی داریم، همچو امامانی داریم. علی ما اول بعد از پیامبر اولین سمبول عرفان، اولین سمبول عدالت، اولین سمبول علم در اسلامه. امام حسین ما سمبول آزادگی است. اون وقت بیان بگیم ما چه میزانی از صداقت، چه میزانی از امانت داری، چه میزانی از این فضائل اخلاقی رو داریم تا بتوانیم ادعا بکنیم که ما پیرو امام حسین و امام علی و دیگر ائمه هستیم. برای یکی از دوستان میگفتم تلخه، توی یکی از کلاس ها کتابی هست به عنوان ماجراهای حاجی بابای اصفهانی، قرن 19 هم نوشته شده، یه دیپلمات انگلیسی در دوره قاجار نوشته موریه، و بعد تصویری که از ایرانی ها نشون میده تصویری کاملا دروغگویانه، یعنی ایرانی ها کسانی هستند که همش دروغ میگن، نفاق میکنن، خیانت میکنن به هم دیگه. خب دوره قاجار هم بیش از این نبوده، همینا بوده دیگه. خب حالا فرض بکنید اینم هندبوک هر خارجی بوده که میخواسته بیاد ایران، میگن ایرانی ها رو میخوای بشناسی اینجوری میشناسی. وقت دانشجو از من سوال میکنه آیا میزان دروغگویی ایرانی ها همینه که توی کتابا نوشته، جوابتون چیه؟ خب این میشه وقت وقتی میگیم این مجالس ما تأثیر داره یا نداره، یعنی فقط بگریم، یعنی کار ما این نیست که وقتی میگیم حسینی میخوایم بشیم اومدیم تو اینجا فردا از خودمون سوال کنیم روز عاشوراست امام حسین با این همه فضائل بگن بنده نوکر امام حسینم، پیرو امام حسینم، میگن چه نسبتی با مولاد داری، چه نسبتی با آقاد داری. میگم لیستن قصه عباده که من الجهاله، جهاله یعنی این که ما چیزایی رو که امام میگن دستگاه امام حسین دستگاه متفاوته، دستگاه امام حسین متفاوته، پیغمبر و خدا و حضرت علی و اینا اونجا ثواب و عقاب همه چیز متناسب، وقتی میای اینجا یه قطره عشق همه چیز تموم میشه. چه دستگاهی هم نه من هم چه امام حسین نمیشناسم. این عشقی که میریزه که با معرفت باشه، بله اینجا میای که دوباره تجدید عهد بکنی که من میخواهم حسینی شوم. حسینی شدن یعنی چی؟ یعنی مثل فضائل اخلاقی امام حسین رو در خودت متجلی کردن و محقق کردن. این اجمال مطلب. حالا تفصیل مطلب رو من انشالله در جلسه فردا شب که جلسه شب عاشورا هست و من مهمترین حرفام هم تو طول عمرم همیشه شبای عاشورا دادم و شبای قدر، اون رو انشالله فردا خدمتتون عرض خواهم کرد. از صبر و تحملتون سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.